بنابراین این نکته که می‌خواستیم در قبل عرض کنیم این با قضیه‌مون که شما می‌فرمایید آقا ما در مورد معاملات هم انفصال داریم. خوب دقت کنیم، در مورد معاملات انفصال داریم، یه نکته‌ایه که مورد قبول هم هست. در تمام عواملی که مولا میشه، ولی عوام ولو اینکه این عوامل عوامل اصلا خدمت شما معاملی باشن، یعنی عوامل حکم تکلیفی نباشه تا ابواب عبادات نباشه، به تعبیر دیگه، به تعبیر دقیق‌تر، ما یه سری عوامل تعبدی داریم، یه سری عوامل توسلی داریم. عوامل تعبدیه یعنی اون عواملی هست که بدون قصد امتثال امر مولا اینها ثابت نمیشن. وقتی مولا میگه صله، حتما باید به قصد امتثال امر انجام میدی تا ثابت بشه. در مقابل عوامل توسلیه که اینها بدون قصد امتثال امر مولا هم ثابت میشوند. در عوامل توسلیه اگر شما به قصد امتثال امر اونها رو انجام دادی ثواب میبری، ولی لزومی ندارد که به قصد امتثال امر انجام بدی. این نکته خیلی مهمیه. وقتی یک امر توسلی به شما شده، یه امری که امر تعبدی نیست، دفن میت امرش تعبدیه، وجوبش تعبدیه، توسلیه. اگه کسی بدون قصد فقط آمد گذاشت که از مرزیم مرد یه موضع اینجا از بوی جنگ گرفته، حالی بند خدا داره بد میشه، به خاطر اینکه از بوش خیلی بدش میاد میره این رو برمیداره و دفن میکنه، اینجا اون امر توسلی به وجوب دفن مرد که داشت ثابت شده؟ ثابت نشد، ثابت شد با اینکه هیچ ثوابی هم نبرده. اگر همین میت رو بره به قصد امتثال امر انجام بده و دفع بکنه، چی میبره؟ ثواب هم میبره. این در مورد چیه؟ این در مورد واجبات تکلیفیه توسلی هست، درسته؟ در عوامری که ارشادیان، ارشاد به شرطیت هستن و ارشاد به جزئیت هستن، اینها باید توش بحث بشه. اگر شما این شرط و جز، شرط و جز یک عمل عبادیه، واقعا به قصد این که این مقدمه امتثال اون امره و به قصد این که شرط اون امره رو رفتی امتثال کردی، مولا گفته نماز بخون، در نماز خوندن لباست هم پاک کن، این پاک کردن لباس، آب کشیدن لباس امر توسلی نیست به این معنا. امر توسلی به این معنایی که خودش مولا خواسته باشه من برم این لباس آب بکشم، اصلا اینجا ممکنه بگیم امر نیست، امر توسلی هم نیست، چون اصلا وجوب ندارد، وجوبش وجوب شرطیه. به لحاظ وجوب شرطی شما میتونی بگی توسلیه، ولی وجوب نفسی که نداره که مولا خودش امر کرده باشه برو لباس آب بکش. مولا گفته آقا اگر میخوای نماز بخونی باید با لباس طاهر باشه، لباس طاهر هم به وسیله آب تطهیر میشود، حالا من رفتم به وسیله آب تطهیر کردم. اگه واقعا به قصد این که چون خدا گفته به اگه این کار رو انجام میدی لباس تطهیر میشه، رفتم امتثال کردم که بعدم برم نماز بخونم، ممکن اینجا شما بگید آقا این خودش ثواب مستقل داره. شرط باید بحث کنیم ها، نمیخوام بگم قطعا متیقنه. کسی میره لباسش آب میکشه برای نماز، نمیخوام بگم اینجا. اگه واقعا بشه اینجا امر توسلی درست کرد، ببینیم به قصد امتثال امر رفته انجام داده، خب ثواب خاصی هم داره. کسی میره مثلا مکانی رو درست میکنه از بابی که در راه طاعت مولا قدم برداشته، ولی نه در ابواب معاملات، مثلا اینکه شما میگید مثلا عفو بالعقود یا احل الله البيع، یا اینکه مولا اینجور مواقعی میفرمایند میگه در میگیم فلان معامله رو میخوام انجام بدم، حضرت میگن این معامله رو اینجوری انجام بده، واقعا اینا امر توسلیه از بابی که مولا از ما خواسته کار رو انجام بدیم، نه اینا اصلا امر نیستن، اینا ارشادن به شرایط معاملات. انجام خود معامله به عنوان ثانوی حسلاش باشه بحث دیگه ایه. کسی که میخواد بره بی انجام بده، زن و بچهش گرسنه هستن، برای اینکه پول دریاره، برای اینکه بتونه توسعه بر عیالش بده، خب بله دیگه، الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. خب از این باب ممکنه شما بیدا این بیعش هم ممکنه بگید مستحبه و ثواب هم داره، ولی که در خود انجام بی میره این شرط رو محقق میکنه، نه ممکن اصلا ثواب هم نداشته باشه. حتی من میخوام بگم اینکه شما میگید به قصدی که شارع گفته اینجوری نیست. شما فرض کنید رفتید توی کشوری مثل کشور اروپایی که اصلا قوانین اونها رو قبول ندارید، ولی اونها گفتن که آقا هر کس که معامله اما وسیله غیر منقول انجام میده، هر معامله با 100,000 تومان باید بره ثبت کنه. شما اونجا رفتید یه گوشی موبایل خریدید 120,000 تومان، خب شرعا باید ثبتش بکنید؟ نه. عرفا باید ثبتش کنید؟ نه. ولی این ثبتش میکنید، قرض از کار چیه؟ به چه قرضی کار انجام میدید؟ فقط از اینکه اثر رو مترتب کنن میگه باید شما رو مالک بدونن، چون اگه جور نباشه میگن این موبایل ازتون میگیرن شما رو مالک نمیدونن. خب تو قضیه شرعی هم ما میدونیم اگه بیع صرف انجام بدیم شارع ما رو مالک نمیدونه، این معامله رو باطل میدونه، طرف مقابل صاحب میاد پول از من میگیره و میره. خب به خاطر اینکه اثر رو مترتب کنن تقابض فی المجلس انجام میدم، میگفته به خاطر انتفاع امر مولاست. پس دو تا شبهه شد، اولا اینکه اگر صاحب در یه جای وجوب تکلیفی توسلی وجود دارد، وجوب تکلیفی توسلی رو به قصد امتثال امر اگر انجام بده ثواب دارد، ولی در مورد عوامل ارشادی که ارشاد به شرطیت و جزئیات است اصلا اینها وجوب توسلی هم ندارن، اینا وجوبش وجوب شرطیه، وجوب عقلیه، نه وجوب شرعی. یعنی عقل میگوید برای که مشروط حاصل بکنی باید شرط رو هم بری حاصل بکنی. شارع متعال گفته من نماز با لباس پاک میخواهم، لذا عقلا شما باید بری لباس رو پاک کنی، ولی که وقتی میخوای نماز بکنی وضو رو بذار کنار. وضو خودش شرطیه که خودش عبادیه، شارع متعال تو خودش قصد قربت خواسته، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اونجا خودش به قرینه عقل به سیره عقلا ثابت میکنه عمل عبادیه، قصد قربت میخواد او بله ثواب هم داره جداگانه سر جای خودش، ولی نسبت به آب کشیدن لباس و آب کشیدن بدن و پیدا کردن یه محل پاک از باب کبریاتی که شما میخوای اقدام بکنی برای نماز از باب او کبریات داره، ولی خود همین وجوب شرطی که گفته امتثالش ولو به قصد امر مولا، اصلا امری نیست که قصد امتثال امر بکنی. در امر توسلی یه امری هست که مطلوب مولا حصول غرض از امر، خوب دقت کنید، در امر توسلی امری هست که مراد مولا حصول غرض به عین نحوه تفق، پس برابر این ولو بدون قصد شما هم در خارج او محقق بشود امر ساقط میشود، نه از باب امتثال، از بابی که داعیش برآورده شده، چون دیگه از حالا به بعد تو عالم خارج موضوع نداره دیگه، به خاطر قرض مولا برآورده شد. همینجا اگه قصد امتثال بکنید چون امری وجود دارد میگید به خاطر تحریک از امر مولا رفتم انجام دادم، خب اینجا یه ثوابی هم گیره میاد، ولی در عوامل ارشادی اصلا مولا امری نداره، مولا خواست نداره، خواست مولا فقط نمازه، نماز یه شرطشه دیگه، امر میگه شما برای که محقق کنی باید این شرطشو محقق کنی. پس بنابراین این که در این جور موارد شما بگید آقا ما مستحق ثواب هستیم اینجوری نیست، این شرطه. حالا پس بنابراین این شرط یا شرط لازمه، خوب گوش کنید، شرط لازمه یعنی به این معنا که اگر نباشد اصلا قرض تحصیل نمیشود. این میشود مولا شرط لزومی میاره، میگه اگر با نماز قصدی بخوانی اصلا نماز قربان کل تقی نیست، تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، پس این نماز من نمیخوام. یه موقعی میگه آقا اگر با لباس تمیز بخوانی، فرض کنید که شرطی استحباب مستقل نباشه، یه موقعی از عوامل اصل در عواملیه که حمله بر چی بشه در عبادیات هم میشه در استحباب نفسی، مثلا اون که میگه تو نماز لباس سفید بخوان ما حملش میکنیم برای که اصلا با نمازی که لباس خوندن مستحبه. فرض کنید که نه، ما اونجا یه جایی گفتیم که تو معاملات روشن‌تره، تو عبادات مزار سخت‌تره، یه جایی فرض کنید ما ارشادی فهمیدیم، ارشاد استحبابی فهمیدیم، مراد از ارشاد به شرط استحباب یعنی چی؟ یعنی اگه اون شرط انجام بدید غرض بهتر و مطلوبتر حاصل می شود. در عبادات خیلی روشنه و قالب اینها رو ما هم بر استحباب نفسی هم می کنیم، نه استحباب شرطی. این تو اول معاملات نه اینجوری نیست، یه موقعی مولا میگه آقا در انجام این معامله به صرف این که تو خیار فصل داشتی من این حق خیار فصل رو به تو میدم، تو حق داری به خیار فصل کنی، اگر رضایت طرف رو جلب بکنی بهتر است. این آیا استحباب دارد؟ نه. یعنی برای او اثری که من مترتب میکنم یه اولاست، با این شرط اگر بشه من راحتتر اثر رو مترتب میکنم. اثر فقط چی؟ اثر فقط همون عمل خارجیه. البته همه اینها علل فرضه، یه موقع شما میگه ما از دلیل استفاده میکنیم خود استحباب نفسی رو، که آقا اگر خواستی این معامله رو انجام بده مستحب بیه که مثلا توی خصوصیت انجام بدی. یه سوال اگه گفتن آقا انجام معامله در مسجد مستحبه یا انجام معامله در مسجد مکروهه، این کراهت شرطی داره؟ نه، این کراهت نفسی داره، این از آداب مسجده، تو مسجد معامله انجام دادن کراهت داره، خب این میشود یک کراهت نفسی، کسی این کار رو انجام نده بهتره، ثواب فقط گیرش میاد. ولی ممکنه شما بگید ما تصویر نمیکنیم، همیشه هم میگه اختلافیه، که آیا پذیرفته میشود شرط استحبابی؟ به این تقریبی خدمتتون عرض کردم که بدونی که ثواب برش مترتب بشه مولا بگه این شرط باشه، رجحان داره برای من وجود شرط از عدمش، ولی نه رجحانه به معنی تکلیفی که میخوام برایش ثواب بدم، نه، فقط در ترتب اثر رجحان امکان داره. اگه کسی اینو پذیرفت در عوام ارشادی هم میشود حمل بکنه بر اینکه این شرط شرط ارسان خدمت شما شرط متعبیر دیگه رجحانیه نه شرط لزومی، یا این مانع رجحانیه نه مانع لزومی. همونجوری که در تکلیفات ممکنه یه چیزی مصلحت ملزمه داشته باشه، ممکنه مصلحت غیر ملزمه داشته باشه، ممکنه مفسده ملزمه داشته باشه، مفسده غیر ملزمه داشته باشه، در اینجور موارد هم ممکنه به این صورت باشه که یعنی این اگر شرط یعنی که اگر نباشد اصلا عمل شما اثر نمیگذارد، یا اگر باشد اثر بهتری میگذارد. تو عالم خارج هم موعد داریم دیگه. شما نگاه کنید الان اینجا یه مقدار زغال گذاشتید، روش آتیش گذاشتید، یه مقدار نفت گذاشتید، زغالا رو روشن کردید. این زغالا میسوزد یا نمیسوزد؟ میسوزد. باد زدن این زغالا شرط سوختنشه؟ ولی وقتی باد بزنه اثر بیشتر حاصل میشود، بهتر میسوزد، یعنی که یه مطلوب بیشتری برای شما ایجاد میکنه، به کیفیت بهتر رو انجام میده. تو شیمی شما توش میذارید کاتالیزور، توی اینجا اونجا در صورتی که کاتالیزور هم نباشه شما معامل اون خود عملیات شیمیایی انجام میشه که باعث میشه تسریع بشه عملیات. اینجا به نظر شعار اگه این خصوصیات داشته باشه اثر دلچسبتره. شعار مد نظرش اینه که آقا بالاخره تو انجام معاملات برای حفظ نظام کدورتی هم نباشه، لذا شما حق دارید معامله رو فصل کنید، ولی اگه بدون رضایت رو جمع کنید بهتره، اون کدورتی هم از بین میره. ولی آیا استحباب نفسی داره؟ نه، ممکن استحباب نفسی نداشته باشه. رهیه خب اینو خوندیم. خب و الا فالمناسب چجوری حملش بکنیم؟ الجمع به حمل الاولا علی رجحان التقابض دون لزومه. مناسبیه که ما اینجوری جمع بکنیم که دسته اول رو حمل بر رجحان تقابض بکنیم، رجحان شرطی تقابض نشودان نفس، رجحان نفسی تقابض دون لزومه، حمل بر لزوم نکنیم. البته بناءً علی قبول الاوامر الارشادیه للحمل علی مثل ذلك و عدم اختصاصه بالاوامر التکلیفیه. بنابراین که بگیم آقا در اوامر تکلیفیه میشه هم بر روشانش کرد، ولی در اوامر ارشادیه معنی داشته باشه که مولا بیاد بگه که این چیز شرطه، ولی شرط روحانیه نه شرط لزومیه. من برای خودم تصویر شرط روحانی هیچ معنی ندارد که بگم آقا در این موارد شرط است، هیچ اشکال ندارد. و اصلا تصویر وجوب رو که در خیلی از موارد شرط به کار میبرن میگم نه، این تصویر تسامحی بزرگان رو هم به اشتباه میده. اگر تو میشه درست قبل بیان کردم براتون دیگه، گفتم یه استادی ما داشتیم همیشه مشکلش بود، یاد با همجا گفتم خیلی گفتم در نماز مستحبی میگفت یعنی چی؟ خب من بخاطر که همه درست، چون توی رساله برداشتن بین وجوب و لزوم تفاوت، من خودم جوری کردم که میگم آقا باید بین دو تا کلام جدا بذاریم، یه جا بگیم وجوب نسبت به شرایط بگیم لزوم، حتی یه چیزی حرف نداره. ولی من میگم برای دقت بره، من اگه میگم اگه یه رساله بدم من تنظیمش بکنم اینجوری تنظیم میکنم، میگم موارد شرطی ها رو همه رو میگم لزوم، موارد تکلیفی ها رو همه رو میگم وجوب. اول رساله هم توضیح میدم، میگم هر جا لزوم اومده یعنی شرطیه. گفتیم آقا لزوم، هر جا گفتیم وجوب، هر جا گفتیم حرمت، هر جا گفتیم مانعیت، مثلا یعنی لفظ دیگه در مقابلش بذاریم که معلوم میشه آقا لزوم یعنی شرطی ها، وجوب یعنی اساس تکلیفی ها. خب و الا اگه کسی آمد گفت نه آقا ما این وقت جمع رو قبول نداریم، پس یا باید شرط باشد یا نباشد، شرط روحانی معنی داره، روایات تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، تساقط کردن رجوع میکنیم به ادله فوقانی. ادله فوقانی چیه؟ اطلاقات حلیت بیع و احل الله البیع تجارتا عن تراض. اینا گفته تجارتا عن تراض داره که شرطی نداره که حتما تجارتا عن تراض در بیع سلف یدن به یدن باشه. خب اگر یه حرف زدی شما اطلاقات رو شما پذیرفتی، تونستی به اطلاقات تمسک بکنی، خب با توجه به اطلاقات تمسک میکنیم و نتیجه همون نتیجه متحد معما سبق میشود تقریبا، یعنی دلالت میکنه که چنین چیزی شرط نیست. یعنی همونطور که میخواستیم به روایات تمسک بکنیم برای عدم اشتراط، ماحصل تمسک به کبریات هم میشود عدم اشتراط. اگر کسی اطلاقات رو نپذیرفت رجوع میکند به عرض کنم خدمت شما اصل عملی، باید ببینه اصل عملی در مقام چیه. در معاملات اگر اطلاقات رو نپذیری اصل عملی اصالت الفساده، لذا کسی غالب اصالت الفساد که اما استثاب عدم ترتب اثر باشه در این موارد، باید بگه حتما باید برای که اثر محقق بشه چکار بکنیم؟ تقابض بکنیم. ولی با وجود اطلاقات دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. پس بنابراین و الا فالمناسب تحقق التعارض و التفاقد و الرجوع الى دلیل اطلاق حلیت البیع و التجاره عن ترازل القاضی به عدم اعتبار شرطیه که ابداع شرطیه لازم نیست و معقول تکون النتیجه متحده مع ما سابقه تقریبا، نتیجه با اون چیزی قبلا گفتیم تقریبا یکی میشود، یعنی در هر دو صورت شرط لازم، تقابض فلمیدس لازم نیست و به جمله نتیجه گیری میکنن فکرت الهجران، فکره هجران انتم از سقرن و کبرن، اگر سقرویین و کبرویین تمام بود حکم به اشتراط، حکم به اشتراط میکنیم و الا فالمناسب عدم الاشتراط، بگه مثلا یا شرط نیست او تنزل الى الاحتیاط تحفظن من مخالفت مشهور، یا تنزل بکنیم و فعلا قائل به احتیاط بشیم، این هم تمام. بحث بعدی که مطرح کردن این بود که گفتن مراد از مدار در تقابض، تقابض بینهما ببخشید این افتراق که گفتن مالم یفترقا که حتما باید تقابض بکنن قبل از افتراق، گفتن افتراق از اونم از خودشونه نه افتراق عن المجلس، به خاطری که حضرت هم در روایت بود صریح بود دیگه، حضرت بهش فرمودن که لا تو فارق و حتی تأخذ من و این نزاها ایتن فنز معه، خب معلومه که بالاخره مجلس عرض کنم خدمت شما روی زمینه دیگه، کسی که مخواد روی حائط بره القاضی از مجلس عقد جدا شده، حضرت میگن باید برو، پس تفارق عن المجلس ملاک نیست، تفارق عن هما ملاکه، حضرت میگن از مجلس هم که خواهش شدی تا هر جا رفت هم باید برو، این مد نظر حضرت بوده، روایت هم نفسه. و اما انه مع الاتحاد یلزم التساوی فی الکم فلتحفظ من محذور الربا، که اینم توضیحش گذشت، اینجا آمدیم گفتیم که اگر جنسشون تو عبارت داشتن گفتن که اذا کان الاوزان متحده الجنس یلزم تساوی ما ایضا به خلاف ما اذا کان مختلف الجنس فانه لا یلزم تساوی ما فان لزم التقابض، بخاطر اینکه خب اگه اینم که محذور ربا پیش میاد دیگه وشن از اینجا بکن. خب آمدن گفتن یختص لزوم التقابض بالبیع دون الصلح، اما اختصاص اعتبار التقابض بالبیع فالاختصاص روایته به ذلك، روایته همش اشترا داشت، لای ارکنم یبتا داشت، همش بحثی بود که ابتیا بود و بحث اشتشرا بود که همش بحث بیع بحث صلح نداشت. حالا ما قبلا در بحث صلح مطرح کردیم مثال گذاشته به تفصیل براتون توضیح دادیم که صلح عقد مستقله، بنابراین تفسیر که صلح عقد مستقل ادله به شامل فرض صلح نمی شود، ولی اگه دامت گفت نه صلح عقد مستقل نیست، در هر جای هر نتیجه‌ای که داشته باشه مصداق عقدیه که اون نتیجه رو داره، این اگه نتیجه بی داشته باشه مصداق بیه، نتیجه هبه داشته باشه مصداق هبه است، اگه نتیجه مضاربه داشته باشه مصداق مضاربه است، بنابراین خب اون موارد صلحایی که نتیجه بی داره می شود مصداق بیه. و هذا قبل امکان بنابر نظر کسی که کبرویان قبول دارن که بگیم ایقال به تعمیم لسل بناهن علا انهو لیسا معاملتا مستقله، بناوی مبنی که سل معامله مستقله نباشد فی مورد افادته فائدتا بی، بل هوا ما اختلاف الالفاظ، بگیم سل هم بیه ولی فقط همه الفاظ رو کار بردیم، این هم بر اساس نکاتی گفته بودیم روشن. چرا؟ قال سل بله ایوقال ممکنه گفته بشه تو ذهنم که ایشون یه آدمه، حالا باید نگاه بکنه ولی تو ذهنم ایشون سر رو عقد مستقل میگیرن، اگر
مستقل بگیرن
اونجا ممکنه از اصلاحات استفاده بکنه، چون در بحث ممکنه بگن اصلا بیمی، حالا دیگه این دیگه نگاه کنیم، الان من نمیدونم ایشون نظرشون رو که من که نخوندم و این کتاب سوزشون رو پیدا کنیم بعد بحثم سوزد نوید یک و هوا صفحه 193 ایشون میگن و هوا عقد مستقل به نفسه لا یرجع الی سایر العقود و این افاد فایده ها، نظر خودشون اینه، پس بنابراین باید بناسسی دیگه. این کتاب یکی از مشکلات جلسات اول گفتن که به لحاظ مضمونی کتاب به لحاظ محتوایی خیلی مشکلات داره، مشکلش همینه که آره تعارض که بالاخره میشه هم کچه ایشون کلی ده و بل امکان اگه مال ممکنه بگیم، ولی خوب بود ایشون بگه طبق علال مبنا صحبت میکردن. خب عدم جریان حکم صرف بر اوراق نقدیه مشخصه که اوراق نقدیه جلسه قبل توضیح دادیم که طلا و نقره نیست، پشتوانه را مفصل براتون توضیح دادیم که پشتوانه معامله بر خود این نقده این انجام میشه، بر خود اسکناس معامله شما میکنید نه بر پشتوانش، یه هم گذشت نصیح خاصی نداره. بحث بعدی که واردش میشم بحث بیعت سلفه. در مورد سلف یا بیعت سلم نکته خیلی نیست، چند تا روایت داره سریع میخونیم و بحث رو پیش میبریم، نکته خیلی خاصی نداره. یه چیکش بخوام خب نه با چی صحبت کردید؟ با مدرسه صحبت شد؟ نه دیگه. خب اول شما اجازه که از طرف این آب بگیرید، یعنی که باز بعدن ما کششون ممکنه حالا تو ذهن آجاقا، تو ذهن همه که خود آجاقا نظرشونی بود که مرتب گفته که از باب یه دوری اینها ضبط بشه بمونه، حالا بعدم شما صحبت کنید. اگه شما به من اجازه بدن خب من تو همه بحثم گلچین میکنم، یعنی من به اصطلاح هم اون چیزایی که خیلی مهمه رو میگم، اون جایی که مربوطه به مثلا ارزم ربای الان یه عالمه بحث ربا و اینها مطرح میشه، من اینها نمیگم، همون ادله مهمشون میخونم میرم جلو. بعضی کتابا رو ممکنه جا بزنم دیگه، الان مثلا به اصطلاح که ارزم خدمت شما بخونیم دیگه میریم سر مثلا غیبت خوبه، قمارش خوبه، که محرمات فشاری اینجا بحث میشه خوبه دیگه، ولی کتاب اجاره رو نمیخونیم دیگه. بعضی از ایناتون پارساب خوندیم میریم سر کتابای مهمتر، مثلا وکاله رو بخونیم، ودیعه که خیلی مهمه به درد میخوره بخونیم، بعد از مسائل کتاب و نکاح رو بخونیم. حالا با شما بپرسید ببینید که قراره تو 2 سال اینا رو بخونید یا تو 3 سال بخونید، این تکلیف رو مشخص کنید که مشخص کنم فوقش. البته میخوام بگم میشه ما یه جاهایی رو من اشاره بکنم اگر براتون کم کم عبارت، من دعوام همیشه تو سالایی که درس میدم تو جلسات اینجوریه، مثلا حلقات درس میدم 1/3 اول کتاب هم میخونم هم تصحیح میکنم، تو قسمت 1/3 دوم مطلب رو توضیح میدم، عبارات مهم تصحیح میکنم، مابقی خود دوستان میرم مطالعه میکنن و مباحثه میکنن، 1/3 فقط توضیح میدم عبارت خونه با رفقا، اگه جایی گیر کردم میام سوال میکنم. اگر با عبارت‌ها کم‌کم آشنا شدید این کار برای خودتون خیلی خوبه. من از این به بعد مطلب رو توضیح بدم عبارتی که مشکل‌تر باشه بگم، خود همین یه مقداری وقت کم‌تر می‌گیره پیش می‌ره. البته میگم باز هم خیلی از ماشون بیشتر توضیح می‌دیم، عبارت‌ها کم‌تر وقت می‌گیره ولی بالاخره پیش می‌افته. یا اینکه این توضیحات اضافه که بعد وقت می‌دیم حذف می‌کنیم، کم‌تر توضیح بدیم، سریع‌تر پیش بریم. بازم الامر اینه. اینو با مدرسه مشورتی بکنید. ببین نظرتون چیه. حالا این سیکه از بیع سلف، سیکه اول خود، سیکه بیع اول سلف، چند تا روایت داری سیکه شو بخونیم و از خاصی جلسه بعد ادامه شو بدیم کنیم. در مورد بیع سلف یا بیع سلم که معروفش مشخصه، بیع سلف دقیقا برعکس نسیه است. در نسیه مبیع حال نقد حال، ولی ثمن رو معجل بعدن کلیه که در ذمه شما میگیرید. در معامله سلف یا سلم که تو فارسی ما میگیم چی؟ میگه معامله پیشخر. سلف خری هم میگن، سلم خری هم میگن، پیش خری هم میگن، یعنی پیش خریدن، جلوتر یه شیئی رو شما بخرید که غالبا سلف و سلم در مورد محصولات کشاورزیه، چون کشاورزا در فرض کاش و فصل کاش غالبا پول ندارن، یه سری مشکلات مالی دارن، یه تعدادی از افراد کارشون همینه، میرن به اینها پول میدن و جنس ازشون میخرن. مثلا این آقا نگاه میکنه میبینه الان مثلا میاد میگه که اول فصل پاییزه، میگه اول تابستون شما به من باید 10 تن گوجه فرنگی تحویل بدی، به هر تنی 200,000 تومان، 2,000,000 تومان میده که این بابا اول تابستون 10 تن گوجه باید تحویل بده. حالا میخواد اون زمان گوجه باشه کیلو 150 تومان، میخواد کیلو 500 تومان باشه، یه مبلغی رو که غالبا به نصف قیمت به 1/3 قیمت میره سلف خری میکنن. یکی شما میره از مثلا کشاورز میپرسه پرتقالای کیلو چند فروختی، میگه پرتقالای کیلو 300 تومان فروختم، سال دیگه فصل تو بازار کیلو 1,000 تومانه. خب خیلی وقتا به خاطر اینکه این پولش 8 ماه پیش گرفته خورده، سال پیش گرفته خورده، زمان برداشت محصول سال پیش اومده کیلو 300 تومان گرفته که سال آینده 5 تن 10 تن مثلا اصلا خیلی میشه میوه تحویل بده. اینجوری نیست که ما فکر کنیم که حالا موادی هم که همونجا خیلی ارزششون میخرن. این میشه بیع سلف، یعنی شراء کلی به عجل به ثمن حال که الان شما میگیرید، به این معامله معامله صحیحیه. خب حالا فرق نمیکنه که سلف یا سلم اگر عوضن ذهب یا فضه باشن، میخواد مختلفین در جنس باشه یا متحدین در جنس باشه اشکال داره. برای چی؟ چون گفتیم در معامله ذهب و فضه تقابض فی المجلس شرط دیگه. این دیگه احتیاج نیست استدلال رو هم نمیخونیم دیگه، همه الان خوندیم مشکلی نداره. و اگر شما جنسشون متحد باشه و مکیل و موزون هم باشن باز اشکال داره. به خاطر چی؟ عرض کنم خدمت شما، به خاطر که باز مشکل ربا پیش میاد. فرق نمیکنه، غیر از او اشکال نداره. سوا اون کانا معن من العروض، فرق نمیکنه که هر دو تا جنسی که میخواین طرف معامله انجام بدید متاع باشه، یکی از متاع باشه دیگریش ذهب و فضه باشه، یعنی پول باشه. فرق نمیکنه که شما الان 10 کیلو گندم بدید که 6 ماه آینده به شما 40 کیلو برنج بده، یا این که الان 50,000 تومان پول بدی که 6 ماه آینده 40 کیلو برنج بده، فرقی نمیکنه، در هر صورت صحیحه. خب حالا همین چی کشم بخونیم؟ الان بحث صحت بیه، یه چند تا روایت داره بخونیم. و اما المستعد و فیزاله و اما صحت و بیه السلام فی الجمله فمن ما لا خلاف فیها و تدل علی ذلک الروایات خاصه اشداله علی شرطیت بعض شروطتی. در بیه السلام چند تا شرطه، اگه بگید این شرط و شرط من بگم پنج شرط رو که در ذهن روایت تصویر کنیم. شرط هایی که میگن چند تا چیزه، یکی که باید وقت مشخص بشه، اوصاف رافع جهالت بشه. همینجوری شما میگید 4 کیلو گوجه فرنگی، بعد میگه حالا تو گوجه فرنگی لازم نیست حتما معین بشه، چون گوجه فرنگی آقا میخواد بخره بره رو بعدش بگیره. گوجه فرنگی هم مدلش برای رو گرفتن کارخانه رو تفاوت قیمتی توش نمیذاره، یعنی کسی میخواد شغل در قند بگیره اینا با هم دیگه تفاوت داره. یه کسی که پرتقال میخواد بخره، خب ما پرتقال ریز ترش داریم کیلو 80 تومن میارزه تو بازار، یه پرتقال مثلا ناول مثلا جنوب داریم کیلو 3000 تومن هم میارزه. خب میگه شما نمیگید چه آیه تون پرتقال به من تحویل بده، باید نوعش رو مشخص کنید که معامله معامله مجهول نشه. خب اگه یه چیزی هست که نمیشه معلوم کرد نوعش و یه خصوصیتی که تا در نیاد تا نبینی معلوم نمیشه، اینو نمیشه سلف خلی کرد. یکی دیگه یه که باید قبل از تفرق، قبل از هم دیگه جدا بشن سمن رو بگیرن، و الا در واقع اگه سمن رو نگیرن ولو اینکه سمن هم نقد باشه یک نحوی ملحق میشود به معامله کالی به کالی و نفس خاصم در موردش داریم. که من الان بیام یه کار کنم، میخوام کالی به کالی رو درستش کنیم، میگیم اب نداره همه 1000 تومانی ولی بعدم پول نمیدم میذارم چه جوابو میگیرم؟ مشهور میگن از من باید تفاوض بشه، چه بعضیام اشکال میکنه. بحث بعدیش اینه که مبی باید به کل یا وزن یا عدد، اگر از مکیل و موزون و عدد دولت مشخص باشه، معلوم باشه چند کیلوی چند دونه گردو داری سلاف خری میکنی. یکم اجل باید معین باشه، که خیلی مهمه، هم تو معامله نسیه آقا میفرماین باید اجل معین بشه، هم تو معامله سلاف. تو معامله نسیه که میگن اجل باید معین بشه، یک مشکل پیش میاره برای ما. 90% نسیه هایی که الان تو بازار داره انجام میشه همه باطله، به خاطر که وقتی شما میرین نسیه میخرید توی بازار، مثلا همه این نسیه ها اینایی که تو مغازه حساب دفتری دارن، دیدید؟ اینه که تو مغازه حساب دفتری دارن، همه معاملاتشون باطله بدون استثناء. به خاطر که وقتی شما میرید اونجا می‌نویسه، شما مثلا شما میرید بچه رو می‌فرستید در مغازه خرید می‌کنه، اون تو دفتر می‌نویسه آقای فلانی 400 و مثلا 20,000 ریال خرید کرده. خب 42,000 تومان من چه باید پس بدم؟ فرض که معامله نسیه کردن دیگه. این مشکل هست. توی سلف خری هم ممکنه همینجوری باشه، یعنی ممکنه به یه چیزی بخره میگه چه باید بدم، نه معلن نمیکنه، فرض برداشت محسوس، یا میگه هر وقت برداشت کردی. خب هر وقت برداشت کردی که زمانش معین نیست. نکته آخر هم اینه که باید بتونه مبی رو در وقتی که تعهد کرده بده. حالا بریم روایت رو بخونیم ببینیم کدوم یکی از اینا به دست میاد. و اما صحت البی پس از خلال بعض از روایات به دست میاد، مثل صحیح زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت میفرمایند لا بأس بالسلم فی الحیوان و المتاع، در مورد حیوان و متاع سلف خری سلم خری اشکال ندارد. اذا وصفت طول و العرض، در مورد متاع زمانی که طول و عرضش مشخص بشه، اگه پارچه‌ای هست معلوم بشه چند متر پارچه است. و فی الحیوان اضافه صفت اصلانه ها، این وصفت اصلانه ها چرا میگن؟ چون هم چیزی قبلا توضیح دادیم در مورد حیوان، اون چیزی خیلی مهمه سن حیوانه. این حیوان گوشتی نیست، غالبا حیوان سواری مد نظرشونه. حیوان سواری سنش معلومه، چون بعضی حیوان ممکنه بچه باشه نشه ازش استفاده گیره. بعضیا پیر باشه دیگه در حال از بین رفتنه. میگه زمانی که میخوای سلف خرید بکنی دندوناشو مشخص مشخص کنی. شطور با دندون مشخص میشن، حیوانا اکثرا هر سال یا هر یک سال دو سال یه دندون جدید در میارن. مثلا معلوم شد مثلا منظور که اسب میخوای بخری، اسب 6 ساله 7 ساله 8 ساله 9 ساله اینا قیمتش فرق میکنه. به چاقی و لاغرش خیلی تفاوت نداشته اسب و لاغر، ولی به سن متفاوت بوده. به یکی میگه آقا من 100 تا گوسفند خریدم، بعد از 6 ماه بلند میشه موقعی چیز میده 100 تا بودقاله به شما تحویل میده، بودقاله 3 روزه تحویل میده. خب واقعا 100 تا گوسفند میگه گوسفند برای سگ میکنه، این معامله سلف باطله. باید مشخص کنید که این حیوانی که میخواهید بگیرید گوسفند 2 ماه است، 3 ماه است، 4 ماه است، بالغه، اینو مشخص بشه. پس بنابراین این روایتی که آمده با شرط داره معامله سلام رو در فرض خاصی میکنه، این نشان دهنده که اصل معامله سلام صحیحه. روایت دوم مسئله قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام حضرت فرمودن لا بأس بالسلام کیلا معلوما الى اجل معلوم، با کیل معلوم که او شرط معلوم شد که حتما باید کیلش معلوم باشه، و دومیه که عجل هم باید معلوم باشه. پس دو تا از شرطه که مد نظر بود تو روایت آمد. حضرت می فرماید ولا تسلم و الى دیاس و الى حساس، ولا الى حساس، به کسی که دیاس یعنی کسی که با داس یاد میزنه، یعنی همون کسی که خوششینه، یعنی که میاد برداشت میکنه، دروگر ما بهش میگیم. نو کسی که دروگر، حساد و کسی که محصول میشینه، محصول چین، چون بعضی وقتا بعضی خودشون محصول چین بودن. حالا اینکه سلام نده به کسی که محصول چینه و کسی که دیاسه و چشتی تعبدی و چه خواستاره فعلا مد نظرمون نیست، به واسه چیزی توضیح نیدی، اصلا من نمیدونم این مختابه هست یا نیست. شاید مثلا وچه خوبی نبوده که او رو بذار بیاد برات کار کنه، به خود او مثلا نده که او مثلا بیاد زودتر برداره جنس تو یا دیرتر بچینه. نه حالا اون نمیدونم دقیقا وچشتیه، تو لباس که چیز نمیده، شاید تعبد صرف باشه. در یمکن اثبات ذالک به ادله العامه، مثلا احتیاج به روایت نداشتیم که احل الله البیع، بیع شاملش میشه، احل الله البیع شامل بیع کالی به کالی هم میشه. اونجا چون نص خاص آمده گفته باطله، ما میگیم باطله. و اما عدم صحه و کان العوضان من الذهب و الفضه مع اتحاد الجنس، این روشنه فل محظوره به بل لازم حتی مع التساوی فی المقدار، بناءً علی تعمیم المن لزیادت الحجمه. ایضا قبلا توضیح دادم که یک کیلو رو میدی به یک ذهب و فضه، اگر باشه اتحاد جنس باشه در ذهب و فضه، اینجا وقتی فاصله شما میندازی، چون عرفا این رو آقایون گفتن این رو قرض میدونن، ربا پیش میاد، به خاطر اینکه این فاصله خودش بفهمید دل عجله قسط من از ثمن، خود این فاصله ای که داره پیش میاد شما داری میندازی 6 ماه دیگه تحویل میدن، که خودش منعی دارد. مضافن الى کون ذالک من از صرف لد المشهور الذی یلزم فیه تقابض، علاوه از این معامله معامله صرف تقابض فی المجلس هم شرطه. عدم صحه اذا کان من از ذهب و فضه مع اختلاف الجنس فلکون ذالک من از صرف المعتبر فیه تقابض، هم همین الان گذاشت. خب نکته خاصی ندارد و به ذلك خب و اما اعتبار الله یکون من المکین او الموزون عند اتحاد الجنس، خب بخاطر اینکه ربای معاملی پیش نیاد. اما صحه سواء کان معن من العروض امکان احدهما کذلک، یه گفتیم صحیحه، فرق نمیکنه هر دو تا از متاع باشن، یکیش پول باشه یکی متاع باشه، به خاطر اطلاق روایات. بعد چرا اصلا این فرض مطرح کردی؟ به خاطر اینکه می‌خواستم بگم ابن جنید یک اختلاف در مقام داره. ابن جنید داره گفته آقا اطلاف عرض در عرض، یعنی متاع در متاع، زمانی که هر دو تا مکیل باشن یا هر دو تا موزون باشن، هر دو تا معدود باشن، مثل سمن و زید اشکال داره. خب چرا اشکال داره؟ اطلاقا شامل فرض میشود، ربا که پیش نمیاد دیگه. زمانی که هر دو مکیل باشن، هر دو معزوم باشن، هر دو معدود باشن، اشکالی نداره، ربا هم پیش نمیاد در این موارد. شاید ابن جلید مثلا نظرشون اینه که نمیدونم سمن و زید که پیش بیاد دیگه چیزم نیست دیگه، متحد الجنس نیستن که ربا پیش بیاد. چرا ایشون این حرف رو میزنن؟ وقتی الان برای منم مشخص نیست. چون اگه سمن به سمن میخواستی بدی، خب شما میگفتی آقا متحد الجنسن، این در نزد عرف قرضه مثلا، ولی اینجوری نیستم، چرا قرضش هم اشکال نداره. الان شما یک کیلو روغن قرض بدی که هم یک کیلو بعدا به شما برگردونه، مگر اونجا بگیم تفاوت نباید داشته باشه. و اما اعتبار و ضبط الاوصاف الرافعه للجهاله، اینکه چرا حتما باید اوصاف اوصاف رافع جهالت ضبط بشه. اون روایت اول صحیحه زهره که حضرت فرمودن طول و عرض و وقت کن دندوناشو بشمار، فإن اعتبار ذکر طول و عرض و الاسنان یدل عرفا علی ذلک و الا فلا خصوصیت للاوصاف المذکوره. دندون که خصوصیت نداره، یعنی باید معلوم بشه چی خرید و فروش میکنه، پس این هم نوشه خاص نداره. حالا مضافا الی اعتبار معلومیت الاوزن فی مطلق البیع کما تقدم، اصلا اینکه اوزن در بیع باید معلوم بشه، قبلا هم بحث کردیم در بیع حال هم باید معلوم بشه که مبیع چیه. و اما اعتبار قبض ثمن قبل تفرق فهو مشهور بین اصحاب، بعضی برش ادعای اجماع کردن. مرحوم صاحب جواهر عرضم خدمت شما و مرحوم صاحب حدایق شیخ یوسف بهرانی، اینا هر دوشون اعتراف کردن، بزرگ اصولیین و بزرگ اخباری ها، هر دوشون دو تا فقیه بزرگ اعتراف کردن که دلیلی وجود ندارد که بشه بهش استناد کرد مگر اجماعی که در مقام ادعا شده. اگر کسی اجماع منقول رو حجت دونست و این رو گفت کاشف از رأی معصوم هست، که خب حجت فتوا میده و الا مناسبی که فتوا ندیم، ولی از اون طرف هم مطلقا حکم نکنیم که آقا لازم نیست که ثمن قبل از تفرق طرفین قبض بشود. تحفظا من مخالفت المشهور میگن مناسبی که انسان فتوای به احتیاط بده. اگر کسی نه میخواد یه مقدار تجربی بیشتری هم بکنه اب نداره دیگه، میتونه اینجا فتوای به جواز بده چون فرضی که دلیل نداری. اعتبار ضبط بالکیل و نحوهی هم این به خاطر که در مطلق بیل در اصحاب باید حتما مضبوط باشه. اینا رو قبلا گفتیم، این که میگم بعد یه مدت خیلی بحثا خودتون با خوندن متوجه میشید همین بحث نکنید، جز اگر من قرارشم بگم فقط همون تیکای مهم میشم مارغوش خودتون میخونید، خب مشخصی که نه تحت همون اطلاقات کلیهی که خوندیم. اعتبار ضبط عجل چرا؟ چون حضرت باز خودش آمدن اون روایت گفتن لا بأسر سلمه کیلا معلوما الی عجله معلوم، اونجا هم حضرت آمدن توضیح دادن. خب علاوه بر اینکه ما به یک دلیل دیگه هم میشود تمسک کرد، اگه یادتون باشه ما تو به نهن نبی عن بیع الغرر اونجا بحث کردیم، یه موقعی داریم که موقع شما میخواید تمسک کنید به نهن نبی عن الغرر، میگیم دلیل نهن نبی عن الغرر نداریم، ولی دلیل نهن نبی عن بیع الغرر داریم. و ما تو بحث غرر تفاوت غرر و غرور رو توضیح دادیم، بودیم غرور به معنی فریفته شدن، غرر به معنای جهالته. پس بنابراین نهن نبی عن بیع الغرر یعنی این که پیغمبر از بیعی که مجهول از ثمن یا مبی نهی کردن، خودش می شود دلیل، چون این هم یه نحوه بیعه، سلف هم یه نحوه بیعه. مضافا الی انه لولا ذلک یلزم الغرر المنهی عن فی مطلق البیع لدى المشهور. و اما اعتبار و امکان دفع الوقت اول مکان که آخرین بحثی باشه که امروز میگیم، المقررین آمدن گفتن آقا شرط آخری که شما باید بتونید در وقتی که گفتی رو تحویل بدی، کسی که الان من بیام از شما سلف خری کنم بگم آقا الان از شما سلف خری میکنم که سال آینده همین موقع 50 کیلو گوجه سبز رو من تحویل بدید، خب شما سال آینده این موقع وسط زمستون که اصلا براتون امکان نیست، معامله سلف باطله. یا کسی بیاد معامله بکنه که کسی مثلا نیمه مثلا بهار به کسی بیاد اصلا خدمت شما میوه‌های مثلا پاییزی تحویل بده، یا کسی بگه آقا شما مثلا سر زمستون بیا به من خربوزه تحویل بده، خب میوه‌ای که نیست الان امکان تحویلش نیست، خب بنابراین یا مثلا مگه تو مثلا میوه‌های خاص مثل توت مثل گوجه سبز اینا همش مثلا مال یه ماه تو بازاره دیگه، اینجوری نیست که میشه 6 سال اینا رو همه سالی رو پیدا کرد، خب بنابراین شما قبل از وقت و بعد از وقت اگه سلف خری کنید معاملت میشود باطل. اما اعتبار و امکان دفع وقت اول مکان المقررین فلانه بدون ذلک لا يتحقق القصد الى العقد، خب کسی که میاد پول رو میگیره میدونه نمیتونه در مقامش رو تحویل بده، یه قصد معاملی نداره دیگه. شما میتونه قصد بکنید که الان 50000 تومان پول بگیری که 2 کیلو مثلا توت رو وسط زمستون تحویل بدی، خب نه چه نمیشه، اصلا قصد انجام معامله تحقق نمیشه. کسی اگه آمد گفت نه اینا خارج از قصد معامله، قصد معامله ای که من کلیشو به عهده بگیرم، حالا این که بخوام بتونم در عالم خارج پرداخت بکنم، این جزء قصد معامله نیست، این جزء خصوصیات معامله نیست. روایت داریم و من تنزل تکفین آسایی حتی عبدالرحمن ابن حجاج قلت لعبی عبدالله علیه السلام هر رجل رو یجی اونی، یه کسی پیشم میاد لطلب المیت لب المتا، یه چیزی از من میخواد، مثلا به من میگه که مثلا برای من مثلا برو مثلا 10 تا از یه لباسی که مد نظرشه پیدا کن، یا برو از یه پارچه مثلا تسلون آستری مثلا برای من مثلا 100 نش پیدا کن بیا. پا فاقابل هو على رب باش مقابله میکنم، گفتگو میکنم و قول خودمون چونه میزنم برای که میزان رب و اون مقدار سودی که میخوام ببرم چقدره. ثم اشتری، بعد میرم اون پارچه رو میخرم و ابی اون مقدار رو میفروشم. حضرت میفرماید علیه این شاء اخذ و این شاء ترک. اینجوری نیستش که اگر بخواد میتونه معامله رو انجام بده، بخواد میتونه معامله رو ترک کنه. یعنی فرضیه که شما معامله متاع مالیس اندک نمی کنی، مالیس اندک رو معامله نمی کنی. یه موقعی هست نه شده از معامله مالیس اندک، چیزی رو که شما نداره، حالا غیر از معامله سلف ها، یکی شما بیای بریسون چیزی رو که الان نیست رو، یعنی اون شیء خارجی که نیست و ملک دیگریه رو خرید و فروش بکنی. داری کار رو انجام میدی یا نه یه وعده گذاشتی، وعده گذاشتی که اگه مال رو آوردی برای خودت میخری، برای اون میخری، برای خودت بعدا میری میخری، اون خاص تحویل میگیره، نخواست تحویل نمیگیره. قول تو بلا همینجوریه، من اگه خواست تحویل میگیره، نخواستم تحویل نمیگیره. قال فلا بعتبه، حضرت عمر این فرد اشکال نداره. قول تو فعلا من اندرا یفتده، بعضی میگن چنین معاملهی که متا در نظر نیست باطله، چون مال در دست نیست. قال ولی نه، گفته حضرت زمان چرا میگن باطله؟ من اندره اینه بعد از اینه اهل سنیا. حضرت این جواب میده خب قد با مالایت اندر چیزی رو فروخته در پیشش نیست. حضرت فهمیدن فما یقول فی السلام، تو معامله سلام چی میگی؟ قد با صاحبه هم مالای شهنده چیزی داره میفروشه که الان در نظر نیست، که الان گندم و گوجه فرنگی رو نداره، گوجه 6 تحویل اینا تحویل میخواد بده، 6 ماه دیگه میخواد تحویل بده. قول تو بلا اشکال نداره. حضرت عمران قال فانما صلها من اجل انهم يسمونه سلاما، این صحیح هست به خاطری که اونها آمدن اسمش رو سلام گذاشتن. ان ابي كان يقول لا بعد ببيع كل متاع، اینها میان میگن صالح چون این اسمش رو عوض کردن. مشکل اسم سلام نیست، مشکلی که کلی به ذمه رفته که در زمان آینده بخوای بدی مشکل نیست، مشکلی که این به این خاطر جایز نشده، به خاطر این قاعده کلی جایز شده که ان ابي كان يقول لا بعد ببيع كل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، هر متاعی رو در وقتی که میخوای تحویلش بدی اگه پیدا میکنی معاملت جایزه. چه معامله سلف کنی که از ابتدا کلیه در آینده رو بازه بگیری، چه معامله حال بکنی چیزی که پیشت نیست و بعد بری مال رو ورداری بیاری و بعد این مال رو بخوای بفروشی. البته این روایت در بیع ما لیس عنده معارض داره و اختلافیه، ولی کبرایی که حضرت میفرمایه اشکالی ندارد، چون حضرت دارن به بیع سلف و بیع سلام اصلا استشهاد میکنن، چون بیع سلامش اشکال ندارد. بنابراین بیع سلام درسته، شما مال رو میخرید در وقت خودش، حضرت دارن تحلیل میکنن میگن در وقتش باید بتونه تحلیل بدی، پس بنابراین اگه در وقتش نمیتونه تحلیل بدی اطلاق روایت شاملش نمیشود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
آفش رو بیه آفه دیگه از این سفه اشهر رو اول مکان المقرر، اول مکان المقررین، یعنی اون وقتی که قرار گذاشتن یا مکانی که قرار گذاشتن. مثال دیگه اش یکی، مثلا یک کسی میاد به شما میگه که یکی از عربستان برای شما یه پولی میفرسته، میگه آقا یک کیلو زعفران مثلا شما ایام حج به ما تحویل بده. خب شما ایام حج نمیتونه بری، امکانش نیست، راه بسته. مثال واضح‌تر میگه شما باید بیای ایران مثلا ایام محرم به ما تحویل بدی. خب محرم که مثلا عربستان درا رو میبنده، هیچ کس از خارج راه نمیگه، من چجوری برم اینو تحویل بدم؟ پس بنابراین ممکنه در مکانی که قرار میذاریم من نمیتونم تحویل بدم، یا در زمانی که قرار میذاریم نمیتونم تحویل بدم. این
مکان
که
این
روایتی نیست که به دست بارید؟ نه نه، او قاعده کلیه. ولی اینجا نه، این حضرت همین نکنید کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، یعنی تجده کنار کنایه از اینکه بتونی تحویلش بدی، درسته؟ پس شما اگه مکان رو مال رو داری در دستت ولی نمیتونی به لحاظ خودت مکانی هم تحویل بدی، اصلا صدر نمیکنه تجدهو. تجدهو یعنی واجب باشی برای که بتونی تحویل بدی. ممکنه کسی بگه اطلاق داره، آقا واجب باشی که بتونی تحویلش بدی. من گفتم در فلان مکان تحویل میدم، من واجدش در اون مکان نیستم، یعنی واجد در زمان و مکان باید صدق بکنه. من تو شهر دیگه دارم، توی شهر که نیستم، پس توی شهر واجد نیستم.